قدیر عید ولایت سر نبوت رو با عنوان مست می ناب تقدیم به شما خوبان بکنیم.
مست می ناب.
مولای ما نمونه دیگر نداشته است، اعجاز خلقت است و برابر نداشته است. مولای ما نمونه دیگر نداشته است، اعجاز خلقت است و برابر نداشته است. وقت طواف دور حرم فکر میکنم، این خانه بیدلیل ترک بر نداشته است. دیدیم در قدیر که دنیا بجز علی آینه‌ای برای پیامبر نداشته است. سوگند می‌خورم که نبی شهر علم بود، شهری که جز علی در دیگر نداشته است. طوری ز چارچوب در قلعه کنده است، طوری ز چارچوب در قلعه کنده است، انگار قلعه هیچ زمان در نداشته است. یا غیر لافتا صفتی در خورش نبود، یا جبریل واژه بهتر از این حرف نداشته است. چون روز روشن است که در جهل گم شده است، هر کس که ختم نادعلی بر نداشته است. این شعر استعاره ندارد برای او، این شعر استعاره ندارد برای او. تقصیر من که نیست، برابر نداشته است. دیدیم در قدیر که دنیا بجز علی آینه‌ای برای پیامبر نداشته است. سلام میکنم به شما شنوندگان فرهیخته مست می ناب، ویژه برنامه عید عظیم الشأن و بیبدیل قدیر خم. امید میبرم که این ایام بر شما عزیزان و گرامیان به حب و محبت عمیق و وسیق امیرالمؤمنین علی علیه السلام مملو و از وجوه عیدانه باشد، و انشاءالله بتوانیم با معرفت بیشتر نسبت به جایگاه ولایت و ولایت شناسی به حب اهل بیت علیهم السلام متصل و متصف شویم و از این دریچه برای امروزمون و برای فردای خودمون بهره‌های وافر معنایی فراهم بیاوریم. خدمت جناب آقای دکتر ناصر گذشته، استاد فلسفه و ادیان دانشگاه تهران هستیم و خوشحالیم که دعوت ما رو پذیرفتن تا در حوزه نگاه به ولایت در متون عرفانی با ایشون گفتگویی عمیق و علمی و در این حال مملو و از شور و شعف رو داشته باشیم. عرض سلام دارم خدمت شما آقای دکتر گذشته و خوشحالم که در خدمت جناب علی هستم.
سلام عرض میکنم خدمت جناب آقای دکتر ادبی،
سلامت باشید.
ادیب، ادیب و دانشمند دوست ما هستند،
سلامت باشین،
برادر گرامی ما هستند و زحمت کارشناسی و مجریگری این برنامه رو همیشه به عهده شماست.
سلامت باشید
آقای دکتر ادبی. بدون هیچ مجامله بنده خدمت شما ارادت دارم و سلام میکنم خدمت همه دستندرکاران عزیز رادیو خواسته رادیو گفتگو و سلام میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز که همشون رو دوست دارم.
سلامت باشید. لطف دارید. امیدوارم که امروز بر جناب عالی هم عید باشه و این ایام بر جناب عالی هم عید باشه و محبت امیرالمومنین در قلوب همه مؤمنان و در قلوب بنده و جناب عالی هم به اخگرهای شادمانه و امیدوارانه قلب ما رو و درون ما رو و برون ما رو مملو از نورانیت بکنه.
عرضم به حضور شما به این نیایش قشنگ شما آمین میگم و امیدوارم که قرین اجابت بشه این دعای زیبای شما.
اللهم آمین. آقای دکتر گذشته، ما در حوزه امام شناسی و ولایت
بله.
با دستاوردهای بسیار مهمی در عرفان اسلامی مواجهیم.
بله.
اصلا اگر ولایت رو از عرفان اسلامی حذف کنیم، شاید حجم وسیعی از دستاوردهای عرفانی ما نادیده گرفته بشه. پروازه هست که ولایت مغز نبوت و رسالت است و ولی در حقیقت باطن نبی است. سعدالدین همویه در حقیقت در جایی مطرح میکند که آن روی را که به طرف خدای است و از خدای قبول فیض میکند ولایت نام نهادند، که ولایت نزدیکی است و این روی که به طرف بندگان خداوند است و سخن خداوند به بندگان میرساند نبوت نام دارد. پس معنای ولی نزدیکی است و معنای نبی آگاهی بخش. پر واضحه که در این حوزه عرفانی در واقع انتهای نبوت ابتدای ولایت تعریف میشه و با همین سازوکار ولایت جهت حقانی و مرتبه فناء مطلق و بقاء بالله و نبوت جهت خلقی برای هدایت و ارشاد آدمیان. امیرالمومنین علیه السلام در عرفان ما با چنین جایگاهی بیبدیل و بی‌نظیر مورد جلوه قرار گرفته که علیون ممسوسون فی ذات الله. البته خب ما این روایت رو در سنن دیگری از سنن شیعه هم داریم، ولی این روایت در سنن شیعه 12 امامی به اطلاق مورد درنگ قرار گرفته و در شرح حدیث حقیقت معنای علیون ممسوسون فی ذات الله رو عزالدین کاشانی با این معنا مطرح میکنه که جلوه ذات خداوند رو ما در امیرالمؤمنین میتوانیم ببینیم و کمیل با تجلی صفات مواجه شد، در حالی که امیرالمؤمنین از تجلی ذات با او سخن گفت. در متون عرفانی ما پرداختن به این وجوهات از چه منظری قابل رصده و ما در حقیقت اگر بخوایم درنگی بکنیم برای مخاطبین فریخته این برنامه و از متون عرفانی خودمون در این باب سخن بگوییم، از چه رهگذری باید به این وجه وارد بشیم؟
خواهش میکنم. مثل همیشه نکته سنجانه مطرح میکنید مطالب رو و از
سلامت باشید
منابع معتبر نکته هایی رو در کار میکنید. چقدر خوبه که سخن تازه بگیم آقای دکتر ادبی، که این سخن
تازه بگو.
تازه بگو تا دو جهان
تازه شود.
تازه شود. این علاقه شما به عارفان و علاقه شما به متون عرفانی و تفسیرهای عرفانی، خاصه تفسیرهای عرفانی از ولایت، در واقع این علاقه شما رو به تازگی سخن و تازگی تحقق و اینکه این حرفها و این اندیشه ها برای اینجا و اکنون ما چه آورده ای داره یا چه آورده ای میتونه داشته باشه، این علاقه شما علاقه به تازگی است، علاقه به اندیشه است، علاقه به پویایی است،
لطف دارید،
علاقه به تحقق این هاست، علاقه به احیاء این هاست. اصلا رادیوی گفتگو امر مبارکی است. رادیوی گفتگو امر مبارکی است. من دوست دارم که اینک در با از سخن رو با حدیث معروفی از پیامبر اسلام صلوات الله علیه آغاز کنم که بدع الاسلام و غریبا و سیعود و غریبا فتوبا
لمن غربا
للغربا. بله، حدیث عجیبی است و خیلی جلب توجه میکنه. ترجمهش خیلی ساده است. اسلام غریب برآمد، غریبانه برآمد، در یک غربتکده ای برآمد و دیری نمی پاید که باز هم به همون غربتکده برمی گردد و خوشا به حال آنان که غریبند. یه جورایی شاید بر خلاف معمول باشه اگر من بگم که اینها یه جورایی غریبانه است. آقای دکتر، برادر گرامی، اینها یه جورایی غریب افتاده.
منظور متون عرفانی است یا دستاوردهایی که عارفان ما در متون عرفانی مطرح
میکنه؟ مؤمنان انگار غریب افتادند. اینجور شاید اینجور مفاهیم هم یه جور غریب افتاده. خود شاید ولایت هم، شاید همه مخاطبان تعجب بکنن از این نقطه نظرم، همچون که حضرت عالی شگفت زده شدید، اینا یه خورده غریب افتاده. یعنی مثل این که انگار آدم احساس میکنه که حق مطلب
ادا نمیشود،
ادا نمیشه یا
درک نمیشود حتی.
حالا دیگه، یعنی فتوب آلل غربا، خوشا به حال غریبان. و میپرسن، حالا در متن روایت هست که میپرسن که پیامبرا منظور شما از این غریبه ها و غریبان کی هست؟ چه کسانی هستند؟ میفرمایند که کسانی که وقتی مردم درگیر فساد هستند، اینها میخواهند اصلاح کنند.
بله،
اینها روی اصلاح دارند و فساد زدایی، رو به فساد زدایی دارند. یعنی اندیشه اصلاحی دارند، عمل اصلاحی دارند و میخوان که اون معارف ناب رو، اون باطن رو، اون
بله،
اون اصل و گوهر رو در واقع ترویج کنند. خب در واقع اون نگاه تفسیر عرفانی که در واقع یک نوع نگاه شیعی است، یک نوع نگاه برآمده از اندیشه تشیع هست، جناب آقای دکتر ادبی، این اندیشه ایست ناظر به باطن. یعنی این اندیشه مبتنی هست بر این که قرآن کریم و دیانت ظاهری دارد
و
باطنی دارد و همون جور که ظاهر بدون باطن ظلمت کرده ای بیش نیست، باطن بدون ظاهر هم یک نوع کجروی است.
شاید اصلا آقای دکتر باطن بدون ظاهر رو ما فرض نتونیم بکنیم.
اتفاق افتاده، حالا میتونم اشاره کنم در تاریخ، ولی این مبنای این تفسیرهای عرفانی در تشیع بر پایه تعادل، اولا معتبر دانستن ظاهر شریعت
و رفتن به سمت طریقت و حقیقت.
آره و طریقه. آره اینجا ما با سه تا، همجور که فرمودین خیلی نکته سنجانه، ما با سه تا ایده مواجهیم: شریعت، طریقت و
حقیقت.
حقیقت. و ما با این سه در واقع امام و ولی که با این جریان امامت با امام علی علیه السلام شروع میشه، اینها راهبر به باطن و معانی باطنی شریعت هستند.
دقیقا.
شاید قریب افتادنشون هم آقای دکتر، قریب افتادنشون هم شاید به همین خاطر از این روی باشه که خب در جهان اهل سنت، یعنی اینها بسنده کردن، این برادران بسیار بسیار دوست داشتنی و عزیز ما، حالا ما
در جهان اهل سنت به کتاب،
آره اینها ببینید همطور که کربن هم در این کتاب تاریخ فلسفه در اسلام میگه، اگر ما منکر جنبه های باطنی وحی بشیم و واقعا منکر جنبه های فلسفی این کتاب شدیم.
در حقیقت آقای دکتر، ما اگر شریعت، طریقت و حقیقت رو داریم، به معنای رسالت، نبوت و ولایت رو داریم.
بله.
وحی، الهام و کشف رو داریم.
بله.
اسلام، ایمان و ایقان رو داریم. این سه وجه رو باید در درون هم ببینیم و اسلام شیعی این قرائت رو در حقیقت درست،
اسلام شیعی در واقع، اسلام شیعی اتفاقا حالا اتفاقا یه جور خود این اسلام شیعی هم متاسفانه غریب افتاده، یعنی انگار کنید، اصلا واقعا منم تعجب میکنه، انگار کنید که خیلی غریب افتاده. من که اینجور میبینم فتوبال الغربا، خوش به حال، یعنی ببینید همون گونه ای که نفی جنبه های باطنی در واقع اون لایه های فلسفی قرآن رو کتمان میکنه و انکار میکنه، تقلیل دادن تشیع به یه مذهب فقهی صرف در کنار چهار مذهب فقهی هم یک نوع اتفاقا ظلمی هست به این مکتب. مکتب تشیع در عین این که ظاهر رو معتبر میدونه، شریعت رو معتبر میدونه، مناسک رو معتبر میدونه، اما این ظاهر باطنیست.
دقیقا.
یعنی عبادتها و مناسک و آیات، اشاره هر کدوم از اینها باطنی دارند و ما باید به این باطن توجه کنیم.
ممنونم از مقدمه بسیار دقیقی که از بحث ارائه کردید آقای دکتر گذشته، و اینکه در حقیقت ولایت در تشیع ظهور و بروز و تجلی بسیار پایدارتری پیدا می‌کند. درست است که بسیاری از عارفان ما در اهل تسنن هستند، اما آن مسیری رو که ما در تشیع پیش رفتیم در حوزه ولایت بسیار پر رمز و راز و بسیار پر جذبه است. جناب استاد کاکایی، آقای دکتر قاسم کاکایی هم از شهر شهد و شعور و شیرینی، از شهر شیراز با ما همراه هستند. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما آقای دکتر. جناب آقای دکتر کاکایی، استاد عزیز ما از شهر شعور و شهد و شیرینی و رندی، شهر شیراز، که دعوت ما رو پذیرفتن و در این برنامه و ویژه برنامه ناظر به عید قدیر عظیم الشأن پیش روی ما و در عید قدیر با ما همراه هستند. آقای دکتر عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب عالی، و این عید عظیم الشأن و نورانی رو به جناب عالی هم عرض تبریک دارم.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما دوست گرامی، دانشمند عزیز، جناب آقای دکتر ادبی، و همینطور سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز. و این عید بسیار بزرگ آزادی و ولایت رو خدمت همه عزیزان تبریک عرض میکنم.
خدمت آقای دکتر کاکایی سلام عرض میکنم. آقای دکتر ارادت دارم، گذشته هستم.
سلام علیکم آقای دکتر گذشته، حال شما خوبه دوست عزیز بزرگوار بنده؟
خیلی ممنون،
خدا حفظ کنه شما رو، این عید رو هم به شما هم تبریک میگم.
متقابلا تبریک عرض میکنم خدمت شما.
حیات باشید، سلامت باشید.
آقای دکتر، ما بحثمون با آقای دکتر گذشته در حقیقت در این فضا آغاز شد که ولایت مغز نبوت است و این مغز به صورتی نقض در ادبیات شیعی و معارف شیعی رنگ و بوی بسیار مطلوبی پیدا کرده و متفاوت است با آن چیزی که شاید در میان اهل تسنن به او عطف توجه میشه، که اهل بیت علیهم السلام فرمودن نحن وجه الله، ما راهی هستیم که به سوی خداوند متوجه است و فیض از جانب ما به بندگان میرسد. یا اینکه در حقیقت سخن ما میتوانیم وجود نبی و ولی رو در وحدت نوری خودشون تعریف بکنیم و این وحدت نوری رو در جایگاه ولی کاملا مستجمع ببینیم در کنار نبی. در این حال ما در روایات دقیق عرفانی خودمون با این موضوعات هم در مواجهه هستیم که الحجت قبل الخلق مع الخلق و بعد الخلق، حجت خداوند اکنونی با آدمیان و خلقت است و پیش از آن نیز بوده است و پس از آن نیز خواهد بود. حتی یه روایتی رو من یادمه که در کتاب کلمات مکنونه ملا محسن فیض کاشانی میخواندم که امام صادق علیه السلام میفرمود که همه ما اهل بیت در زمانی که آدم را میسرشتند در شهود سرشت گل آدم بودیم. با این وجه وسیع از مفهوم ولایت در سنت شیعی، در حقیقت ما چگونه می توانیم برای درک عمیق تر از این معارف باطنی که در سنت شیعی به مراتب از سنت های دیگر در اهل تسنن به او بیشتر پرداخته شده ورود پیدا کنیم، و اساسا اگر بخوایم ولایت رو به معنای وسیع و وسیقش در ادبیات شیعی مطرح بکنیم، نقاط آغازین از کجاها باید باشه آقای دکتر؟
بسم الله الرحمن الرحیم. همونطور که فرمودید، باطن نبوت ولایت است، یعنی اون جنبه معنوی نبی ولایت رو تشکیل میده. لذا همونطور که بزرگان عرفان هم گفتن که ولی اسم خداست و نبی جنبه بشری اون ولایت است در پیامبران بزرگ.
بله.
لذا این که هر به اصطلاح نبی یک ولایتی دارد که از اون جنبه به خدا رهنمون است، اون ولایت تکوینی، و جنبه بشری او رو نبوت تشکیل میدهد که ولایت تشریعیش رو هم بیان میکنه. لذا هر پیامبر بزرگی خودش ولی هم هست و همه این اولیا کلهم نور واحد برمیگردن به اون اسم خداوند که هو الولی. لذا یک نور است این که از اول تا آخر به تعبیر شیخ شبستری که بود نور نبی خورشید اعظم، گه از موسی هویدا گه از آدم، این نور از آدم بوده است تا خاتم و بعد از اون هم همینطور تداوم پیدا می کند، به قول مولانا که پس به هر دوری نبی ولی قائم است. پس بله، پس به هر دوری نبی قائم است تا قیامت آزمایش دائم است. یعنی این که دوام ولایت، نبوت تجدید می شود ولی ولایت همینطور تداوم دارد، و هدف از خلقت اون ولایت هست که انسان کامل هست، که حالا داره شما هم آشنایی قونوی هم که اگر که ولی از این عالم هجرت کند کل عالم به محاق میره و فانی میشه و از بین میرود. لذا ولایت همواره باقی است. حضرت حجت هم که حجت باقی خداوند است، این که داریم که اگر که لولا الولی، اگر ولی نباشد زمین
ارزو به اهلها،
اون نکته ای که گفتن ما اهل بیت، چون تجلی کامل اون ولایت در وجود مقدس پیامبر عظیم الشان هست و علی که فرمود که پیامبر که من کنت و مولا فهازا علی و مولا، که هر دو یکی هستند و وحدت دارند، تجلی اعظم ولایت در وجود امیرالمؤمنین است و فرزندان او تا قیام قیامت انشاءالله تعالی و ظهور حضرت حجت. این معنای ولایت باطن جریان نبوت هست و ولایت یعنی پیوستگی انسانها به خداوند. اگر که انسان به معنای تکوینی امیرالمؤمنین، حالا چون عید قدیر هم هست، ولایت دارن، منتها اگر که ما ولایت پذیر بشویم، ولایت پذیر بشویم یعنی به مولا عشق بورزیم، اگر که عشق بورزیم به مولا، اون از خودمون ما بیرون آمدیم و با صفات او در آمیختیم و آزاد شدیم از خود، یعنی هدف نبوت رو ما تأمین کردیم. آیه در سوره اعراف که فرمود الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل يأمرهم بالمعروف ينهاهم عن المنكر يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. همه اینها که جنبه نبوت است و ولایت تشریعی است، که حالا برادران اهل سنت هم با این ولایت تشریعی توجه خاص دارند، اما پشت این قضیه ولایت تشریعی مقدمه است برای ویزع او انهم اسرهم والاغلال التي كانت عليهم، اون به اصطلاح قل و زنجیرهایی که به انسان بسته است و بزرگترین اونها مسئله نفس و خودپرستی است، اون رو ولی باز می کند. یعنی چه ولی رو به معنای دوست بگیریم چه به معنای سرپرست بگیریم، به قول مولانا فرمود که زین سبب پیغمبر با اجتهاد نام خود وان علی مولانها، گفت هر کورا منم مولا و دوست، ابن عم من علی مولای اوست. کیست مولا آن که آزادت کند، بند رقیت زپایت برکند، یزع عنهم اسرهم و الاغلال التي كانت عليهم. چون به آزادی نبوت هادی است، مؤمنان را زنبیا آزادی است. ای گروه مؤمنان شادی کنید، همچو سرو و سوسن آزادی کنید. این که انبیا به آزادی از نفس و آزادی از اون قیود خاصی که بشر رو از تعالی به سوی خدا باز می‌دارد، به این بریده شدن این قیود انبیا دعوت می‌کنند، این جنبه ولایت تکوینی انبیاست که در وجود امیرالمؤمنین بارز است. و ما در تاریخ هم که اگر نگاه کنیم، جدا کردند این بحث بعضی ولایت تشریعی رو از ولایت تکوینی. یعنی که شما خلیفه کسی است، پیشوای اجتماعی کسی است، اما اون جنبه باطنی ولی باطنی کس دیگر میتواند باشد. لذا فرقه های صوفیه میبینید که بسیاریشون، حالا ولو که از اهل سنت هم باشند، خودشون رو به پیامبر از طریق امیرالمؤمنین میرسونن و از اون سمت به خدا و میگن که ولی الله علی. حالا حتی اون فرقه‌ای هم که به محمد ابن ابوبکر میرساند، جایگاه محمد ابن ابوبکر هم واضح است که رابطش با امیرالمؤمنین. لذا تمام کسانی که جنبه‌های معنوی و باطنی رو جستجو می‌کردند، این ولایت رو در وجود امیرالمؤمنین می‌دیدند. حالا حرف ما البته این است که با وجود کسی که ولی تکوینی است در جامعه، همون ولایت تشریعی رو هم باید دارا باشد.
خب یه نکته خیلی مهمی آقای دکتر که بله. این ولایت تکوینی و تشریعی در حقیقت در دو وجه مطرح میشه، در اهل تسنن و در میان شیعیان، که نکته خیلی مهمی است که جناب عالی عطف توجه کردید. بریم اتاق فرمان، این بحث رو با جناب عالی و آقای دکتر گذشته پی بگیریم.
از اون مرتبه که شدیدترین مرتبه هستید، واجب الوجود ازلن و ابدن، تغییر ناپذیر، فنا ناپذیر، ابدیت، جاودانگی، تا این مرحله که طبیعت است که هر لحظه تغییر میکنه، هر لحظه دیگرگونی میپذیرد. چقدر فاصله هست؟ این